هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین.
به ساعت 23 رسیدیم و دعوت میکنم در این لحظه از بخش شبانه رادیو فرهنگ شنونده برنامه زنده میدان آزادی باشید، کاری از گروه جامعه با اجرای دوست و همکار خوبم احسان همتی.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر نظری
که مقدار باهاش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، به میدان آزادی خوش اومدید. امشب تا ساعت 24 با میدان آزادی از رادیو فرهنگ همراهتون هستم. سی هزار پانصد و پنج و هشت سامانه ی پیامکمون و دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست پنج و هشت هشتصد پل های ارتباطی شما با ما. ما منتظر شما هستیم. و اما امشب در میدان آزادی از چه خواهیم گفت؟ سرآغاز، پیشنهاد نامگذاری روز ملی لباس‌های محلی در تقویم کشور، نیمه دوم، احیای نماز صبح در مساجد کشور، چشم سوم، گسترش دایره نفوذ زبان فارسی در جهان و پرده آخر، بررسی دلایل تجردگر. اینجا میدان آزادی رادیو فرهنگ. لطفا تا پایان برنامه امشب همراه ما باشید. 3558 سامانه پیامک ماست و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پل‌های ارتباطی شما با میدان آزادی. سرآغاز. رئیس کمیته زن، خانواده، تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه پیشنهاد تعیین یک روز به نام روز ملی لباس‌های محلی به دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داده. در تقویم ملی ما مناسبت‌های مختلفی ثبت شده، از اعیاد و سوگواری‌های مذهبی مثل عاشورا و تاسوعا و جشن نیمه شعبان گرفته تا اعیاد و مناسبت‌های ملی مثل عید نوروز، روزهای غرورآفرین و خاطره‌انگیزی مثل روز ملی فناوری هسته‌ای، روز خلیج فارس، روز بزرگداشت شعرا و علما و سالروز عملیات‌های دفاع مقدس و انقلاب اسلامی رو داریم. حتی بزرگداشت مقاطع مهم زندگی هر شخص مثل روز دانش آموز، دانشجو، روز کودک، روز جوان، روز پدر، روز مادر و مشاغل مهم مثل روز معلم، پزشک و پرستار هم داریم. اما میخوایم با کارشناس موجی امشبمون وارد گفتگو بشم، جناب آقای مرتضی عزانی. خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
به نام خدا. منم سلام میکنم خدمت شما آقای احسان همتی عزیز و همه شنوندگان خوب و محترم رادیو فرهنگ. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله ممنونم ازتون، خیلی خیلی لطف کردید. اتفاق خیلی خوبی هست که حالا اگر که اجرایی بشه و تر تقویم ما بتونیم ببینیم اینو، مرتضی جان بسیار بله. نیکو و پسند
همینطوره و همونطوری که شما اشاره کردین تقریبا تقویم ما پر شده از مناسبت‌های متنوعی که هر کدوم تذکریه برای پاسداشت یا گرامیداشت اون موضوع یا نکوداشت اون شخص، که توصیه می‌کنم هر کسی حداقل یه نگاهی به این مناسبت‌ها بندازه. این مناسبت‌ها لزوما تعطیل نیستن، بلکه صرفاً ثبت شدن برای توجه دادن مردم به اون موضوع خاص.
بله.
حالا یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد نامگذاری یک روز در تقویم سالانه به نام روز ملی لباس‌های محلی رو داده و این پیشنهاد رو به همراه ضمیمه‌ای از دلایل توجیهی به صورت مکتوب به شورای فرهنگ عمومی کشور که مسئولیت نامگذاری تقویمی رو بر عهده دارن تقدیم کرده. خب پیشنهاد خیلی خوبیه، چون کشورمون به دلیل قدمت بالا و فرهنگ غنی که داره از جمله کشورهایی که در هر نقطه از اون قومیت‌ها و فرهنگ‌های منحصر به فردی رو می‌تونیم ببینیم. هر کدوم از اقوام ایرانی برگرفته از آداب و رسوم و اقلیمی که در اون زندگی میکنن لباس‌های محلی مخصوص به خودشون رو دارن. لباس محلی کردی داریم، محلی آذری داریم، گیلانی، خراسانی، لباس محلی سیستانی، خوزستانی، لباس محلی لوری، قشقایی، بله. بختیاری و حتی استان فارس، همدان، ابیانه و دیگر اقوامی که این تجمع همه اونها در ایران پهناور از نشانه‌های وحدت در عین کثرت، یعنی با وجود این همه تنوع قومیتی یک وحدت ملی و یک انسجام و همدلی میونه همه اقوام ایرانی هست که سالهای سال در کنار هم زندگی میکنن. از بس دور نشم، من از خانم طیبه سیاوشی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی خواهش کردم روی خط بیان و در خصوص بله. پیشنهادشون برای نامگذاری روز ملی لباس‌های محلی بیشتر به ما توضیح
بله. بله. الان پشت خط ما هستن میدان آزادی. خیلی خوش اومدید خانم سیاوشی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون، گفتگوی شما و آقای عزانی رو میشنویم.
خیلی ممنون خانم سیاوش، منم سلام میکنم خدمتتون. ابتدا بفرمایید اصلا چی شد که این پیشنهاد رو مطرح کردید؟ چقدر مهمه که روز ملی لباس‌های محلی داشته باشیم؟
یک بحثی هست که حالا به هر حال موارد و نمادهای فرهنگی معمولا مد نظر کسانی که تو کمیسیون فرهنگی هستن قرار میگیره، ولی این در صحبتها و تبادل افکار در واقع به نوعی به یک تبدیل به یک طرحی میشه که قابلیت ارائه داره. این موضوع هم از مواردی بود که خب مورد بحث قرار گرفت با یکی از دوستانی که این مورد مورد توجهشون بود و به دلیل اینکه ما به ویژه تو بحث گردشگری مواردی رو که بتونه در واقع به گسترش این حوزه کمک کنه و به دنبال نمادها و الگوهایی هستیم که بتونه در واقع به نوعی وحدت اقوام و ملت مردم ایران رو به نوعی به نمایش بگذاره، این مورد رو به ویژه در مورد لباس که به خوبی نمایانگر بخش از فرهنگ جامعه ایرانی است می‌بینیم، ما این رو مهم دونستیم و فکر کردیم که به هر حال این میتونه این نیازی رو که حالا ما داریم و نیازی رو که قطعا امیدواریم یکی از تبعات مثبت این پیشنهاد باشه به دنبال داشته باشه رو بتونیم دنبال کنیم.
خیلی هم عالی. وقت زمان پیشنهادی شما برای نامگذاری روز ملی لباس‌های محلی چه زمانی از سال هست خانم سیاوش؟
ما مهر ماه رو که در واقع یک هفته روستا و عشایر فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بله داره بله. در اون طی اون یک هفته ما پیشنهاد دادیم که در واقع دهه دوم مهر ماه میشه که در واقع در طی اون هفته بتونن این روز رو هم داشته باشن که حالا اگر به هر حال برنامه و جشن ها و حالا گردهمایی های به این مناسبت هست مهر ماه هم هوا معتدله و میتونن مردم هم حالا کسانی که فرصت دارن گردشگری و طبیعت گردی و برنامه های این چنینی داشته باشن یا حالا به هر حال گردشگران که از خارج از ایران میان بتونن از این بخش گردشگری هم استفاده کنن، یعنی خودش میتونه حالا در هر شهر یا در هر استان یا در هر روستا و بخشی که مستقر بشه جذب گردشگر رو داشته باشه و در واقع همونطور که اشاره هم شد الان این پوشش های ایرانی خب خیلی رنگارنگ و متنوع، یعنی هم در مورد زنان هم در مورد مردان، حالا با توجه به آداب و رسوم و شغل و قوم و عشیره‌ای که زندگی میکنن اینها با توجه به آب و هوا خیلی متنوع و این قابلیت رو داره که بتونه هم جذب گردشگر رو داشته باشه هم این که در واقع مردم ایران رو بتونه حول این نماد هم به نوعی جمع بکنه.
خانم سیاوش پیش از برنامه با آقا احسان همتی که صحبت میکردیم گفتم که این موضوع یه مطالبه سراسری رو ایجاد میکنه، همه اقوام الان منتظرن ببینن که این اتفاق میفته چون همه علاقه مندن، اونایی که بالاخره عرقی دارن به قومیت خودشون که همه هم همینطور هستن. میخوام بدونم الان این پیشنهاد رو که شما تقدیم کردیم به فرهنگ شورای فرهنگ عمومی الان پاسخ دوستان چه بوده و اصلا پیشنهاد نامگذاری یک روز در تقویم چه مراحل رو باید طی کنه تا در تقویم به ثبت برسه؟
ببینید این پیشنهاد رو من به دبیر شورای فرهنگ عمومی دادم و این مورد بررسی باید قرار بگیره تو شورای فرهنگ عمومی و خب اون رأی لازم رو هم کسب بکنه، یعنی موافقت اعضا رو بتونه کسب بکنه. منتها ما یه مقدار دیر توجهمون به این مورد معطوف شد و اینکه در واقع ما در نیمه دوم سال قرار دادیم و خب این تقویم سال 98 منتشر شده، این در نیمه اول سال 98 انشاءالله این پیشنهاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت موافقت شورای فرهنگ عمومی انشاءالله در تقویم ثبت خواهد شد. منتها این احتیاج به رایزنی داره که حالا با اعضای شورای فرهنگ عمومی انشاءالله این مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت.
انشاءالله ما منتظریم هرچه زودتر این مناسبت خیلی خوب و رنگی در تقویممون رو ببینیم. خانم سیاوش به عنوان سوال آخر فکر میکنید چقدر نامگذاری یک روز به نام روز لباس‌های محلی میتونه در حفظ فرهنگ اقوام ما و تقویت پوشش‌های محلی تأثیرگذار باشه؟ یعنی تو جامعهمون بیشتر ببینیم اینکه هر کسی از هر قومی هست با همون لباس بیشتر در جامعه ظاهر بشه؟
ببینید این در واقع میتونه به عنوان یک موتور محرکه باشه. قاعدتا ما تو مناسبت های مختلف، مثلا خودم دیروز رشت بودم، خب یک گروه دخترانی بودن که حالا ناشنوا بودن سرودی رو با همون زبان خودشون اجرا میکردن ولی این لباساشون به قدری جذاب بود که همه رو اصلا سر شوق آورده بود و همه توجهشون جلب شده بود. من فکر میکنم که این در واقع ثبت این روز خودش میتونه باعث این بشه که به هر حال برنامه هایی که به مناسبت های مختلف حالا هم در این روز در این هفته یا حالا هر روز دیگه که مد نظر شورای فرهنگ عمومی باشه و یا مناسبت های مختلف دیگه، این میتونه در واقع این رو به نوعی انشاءالله تصدی ببخشه به روزهای دیگه و باعث گسترش این فرهنگ بشه. ببینید حالا میگم من صرفا فقط گردشگری رو مطرح کردم ولی خب این خودش یک بخش مهمی از اقتصاد فرهنگ رو میتونه تشکیل بده و این به نظر من این مد نظر همه خواهد بود. حالا همونطور که شما گفتید حالا برخی منتظر این امر هستن، صرفا به لحاظ حالا فرهنگی اگر حتی مد نظر ما باشه، مباحث هویتی، مباحث اقتصادی این هم خودش خیلی مهم هست که امیدواریم این روز بتونه این موارد رو، این موارد مهم و مباحثی که مورد توجه ما هست رو بتونه به دامان
باشه. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. شنیدن این کلمات و جملات از زبان شما بسیار خوب بود. امیدوارم که جامعه به سمت پوشیدن لباس‌های رنگارنگ بره. ممنونم از این که امشب در میدان آزادی رادیو فرهنگ حضور داشتید خانم سیاوشی.
متشکرم از شما که این روز رنگارنگ رو هم انشالله در مطالباتتون در برنامه‌های بعدی هم بگنجونید.
حتما خانم سیاوشی، ما از عزیزان شورای فرهنگ عمومی هم این موضوع رو حتما پیگیری خواهیم کرد. ممنون از شما.
ممنونم. شب بخیر. گفتگو خدا نگهدارتون. گفتگو مرتضی اعظمی کارشناس امشب برنامه میدان آزادی رو شنیدیم با خانم طیبه سیاوشی در خصوص پیشنهاد نامگذاری روز ملی لباس‌های محلی در تقویم کشور. اینجا میدان آزادی نیمه دوم. احیای نماز صبح در مساجد کشور. خب آقای اعظمی، خبری داریم در بخش نیمه دوم میدان آزادی. خیلی کوتاه من اشاره بکنم، طبق آمارهای سازمان تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز بالغ بر 72,000 مسجد در کشورمون داریم. اما از این تعداد فقط تعداد کمی برای نماز صبح باز هستن، یا بعضی مساجد هستن که فقط برای وقت اذان بازن و بعد تعطیل میشن، در حالی که در گذشته مساجد کانونهای فرهنگی و هنری بودن و همیشه درشون به روی مردم هم باز بود.
همینطوره، دقیقاً همین نکته‌ای که شما اشاره کردین یکی از دغدغه علاقمندان به حوزه حالا پژوهش مسجد هست و این موضوع رو خیلی مطالبه میکنن همیشه. دیروز هم قائم مقام ستاد اقامه نماز از این رویه ها انتقاد کرد و با تاکید بر اینکه اقامه نماز صبح باید در مساجد احیا بشه، گفته نسل نو باید پاش رو در مساجد بگذاره و این امر محقق نمیشه مگر اینکه پیوند مسجد و مدرسه در محل اتفاق بیفته. یعنی اینکه یا اعضای هیئت امنا و امام جماعت مساجد هفته یه بار در مدرسه نزدیک مسجد حاضر بشن و یا دانش آموزان و کادر آموزشی مدرسه حداقل به صورت هفتگی به مسجد برن، جلساتی رو در این مکان مقدس بگذرونن. بله. که اگه این اتفاق بیفته مسجد رنگ و بوی جوانانه تر و نوجوانانه تری بخوره.
اینکه تعداد مدرسه ها رو بیشتر بکنید.
تعداد
مدرسه ها رو بیشتر بکنید.
اصلاً
تعدادشون بالاتر بره.
منظور این که این پیونده الان برقرار نیست. واقعا آقای احسان، ما بچه بودیم یا مدرسه بودیم یا تو محل در حال بازی بودیم یا تو مسجد، محلمون مشغول فعالیت‌های فوق برنامه دینی، فعالیت‌های عام المنفعه یا تفریحی و سرگرمی لااقل.
بله.
الان ارتباط بچه‌ها با مساجد یا قطع شده یا به حداقل رسیده. البته ناگفته نمونه، خیلی هم مساجد دیدم هستن که تلاشایی رو شروع کردن تا قطب فرهنگی محله‌شون باقی بمونن. مثلا پزشک و مشاور در مسجد میارن تا با قیمت‌های مناسب‌تر مردم رو معالجه یا مشاوره کنن، یا صندوق قرض‌الحسنه برگزار می‌کنن، وام میدن، جهیزیه جور می‌کنن. اما تعداد کمی هم مساجد اینطور هستن. بقیه مساجد چه باید بکنن تا مسجد تراز انقلاب اسلامی بشن؟ فکر کنم مناسبه که در این باره با یکی از روحانیونی که تحقیقات پرشماری در زمینه مسجد داره گفتگو کنم.
دقیقاً ارتباطمون برقرار شده با مسئول مؤسسه علمی پژوهشی مسجد. حاج آقا سلام عرض شد، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم، گفتگو شما رو میشنویم در این خصوص با کارشناس موجی برنامه‌مون آقای مرتضی اعظمی.
آقا منم سلام میکنم خدمت شما و وقتتون بخیر، ممنون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادین. سلامت باشین. یه مسجد خوب و نمونه چه مشخصهایی باید داشته باشه آقا؟
مسجد خانه خدا و خانه مردمه.
بله.
و انسان در غیر مسجد استقراری نداره. استقرار فکری و روحی هر انسانی معبد و مسجدش هست.
درست.
لذا مسجد از ضروریاتی است که نمیتونه هیچ قوم و ملتی استثنا نیستن ازش. همه اونجا حضور پیدا میکنن، حضورشون هم حضور مقدس، حضور بابرکت، حضور انگیزه الهیه، چون مسجد برای خداست و برای قیام مردم. اول بیت وزل ناس قیام لناسه. لذا کوچیک و بزرگم نداره، به اندازه که پیر مردم میرن بچه هم باید برن. و مسجد رو نباید بگذاریم دلیل بر کارهای دیگه. درسته که مثلا واکسیناسیون چیز خوبیه، رسیدن به فقرا یا نمیدونم درمان مریضا تو مسجد کار خوبیه، ولی ارتباط با مسجد نداره، مگر اینکه برای معالجه عموم مردم باشه. اینه که حضورها یه خورده معنا پیدا کرده، به حضور پیدا میکنن تو مسجد برای کار دیگه. این باعث دلسردی مردم، بچه ها، بزرگترها، کودکان شده. مسجد باید برای خود مسجد باشه، چون هیچ جا مثل مسجد انسان رو آرام نمی کنه، از خودش بیرون نمی کنه. کسی که میاد تو مسجد از همه الگوهای مادی و دنیوی و تخیلات و افکار واهی قهرن دور میشه.
درست.
اینه که نباید ما مسجد رو به چیزی به اصطلاح مقرون کنیم یا به اصطلاح در جمع بشه چیزی قرار بدیم که مردم به خاطر او چیزی بیان، مثل دیدن پدر و مادر لذیذ عزیز مقدسه. اما اگه بگم میریم خونه بابا تا یه چیزی بخوریم، یه خورده معنی خوبی پیدا نمیکنه.
درسته حاج آقا، نگاه جالبی.
بابا مثلا نهار بخوریم.
بله.
گرچه خونه بابا نهارم هست، چایی هم هست، میوه هم هست، اما رفتنش بره اون کار برای مؤمن زیبنده نیست.
حاج آقا نگاه جالبی دارید به این موضوع، من خودم تا حالا به این قسمتش فکر نکرده بودم راستیتش، ولی آخه خیلی از مساجد الان هستن که سعی میکنن حالا با این فرایندها و با این اقدامات یه مقدار نگاه مردم رو به سمت مسجد متمایل کنن، که البته حالا تا یه حدودی هم جواب داده در بسیاری از مساجد، ولی این نگاهی که شما میگین خالص و مخلص مسجد به ماه و مسجد، نگاه جالبیه. و حالا من یه نکته، یه سوالی میخواستم ازتون بپرسم. اصلا حسه شکلگیری انقلاب اسلامی و محل بسیج مردم در دوران دفاع مقدس یه زمانی همین مساجد و هیئت‌ها بودن، حالا چطور شده که انقدر کم رونق تقریبا شده؟ آیا مشغله های مردم زیاد شده یا گردانندگان مساجد اون نقش محوری خودشون رو رها کردن؟ و چه اتفاقی باید بیفته که این نقش محوریش رو مسجد پیدا کنه و قطب فرهنگی محله هامون بشه مثل قبل؟
ببخشید، مسجد رو اگر گفتیم مسجد بریم برای انقلاب،
بله،
مسجد بریم برای تدارکات، مسجد بریم برای بسیج، این وقتی که نیازی نباشد به انقلاب دیگه میگن پس مسجد رفتن نداره. مثلا ما اولیه که زدیم، وقتی که میریم خونه بابا شام بخوریم، وقتی که سیریم دیگه خونه بابا نمیخوام بریم، لازم نیست بریم، واجب نیست بریم، میریم خوره بابا شام بخوریم. مسجد کار کرده متفاوتی داشته، یکیش انقلاب بوده.
درست.
یکیش انقلاب بوده. حالا به مسجد دوره که انقلاب کنیم. خب انقلاب که معنی خوبی نداره که.
نه، منظور این که در یک مقطعی همچین نقش تأثیرگذاری داشته.
بله، در شرط خاصش.
بله.
خودش این جوابو میده.
درست.
گفتم مثل این که غذایی که وارد معده انسان میشه، شما نمیتونی بگی به یه غذا بگید کجا برو کجا نرو. هر جایی بدن نیاز به تغذیه داشته باشه خودش میره، نیازی به گفتن و راهنمایی نیست. ما چه قبل از انقلاب، چه در انقلاب، چه بعد از انقلاب، مسجد رو باید بریم. اما که بگیم بریم مسجد برای انقلاب، این میگه خب انقلاب نمیخوام بکنیم ما، پس مسجد بریم چیکار کنیم؟ مثل اینکه مثلا رو هم بریم مسجد چای بخوریم، خب اصلا چای نمیخوام دیگه مسجد رفتن نده. ما مسجد رو به خاطر خدا میریم، درکات متعددی داشته، خانواده رو مستحکم کرده، عفت عمومی رو ایجاد میکنه، آرامش اجتماعی ایجاد میکنه، امنیت روحی، بهداشت روانی که نیاز امروز جامعه معلوم بهداشت روانی است.
بله.
امیدواری است، به اعتماد، اعتبار. اینه که ما الان باید بریم مسجد تا این نقایص اجتماعیمون برطرف بشه. الان قبلش از قبل از انقلاب ما نیاز به مسجد داریم. شما حساب بکنید اگر مسجدهای ما پر باشه آمریکا چقدر از ما میترسه، تا تفنگ، تا اسلحه. نیاز امروز ما حضور بیشتر تو مسجد برای اینکه دو آمریکا از تحریماش دست برداره، یا پشیمون بشه یا ناامید بشه، تا مردم ما برعکس امیدوار بشن، دلگرم بشن، با هم متحدتر بشن، وحدت بیشتری داشته بشن.
بله، الان در خبرها داشتیم قائم مقام ستاد اقامه نماز، حالا از رویه برخی مساجد که حالا نماز صبح تعطیل هستن انتقاد کرده. در مورد این بفرمایید که چیکار کنیم، حالا هم وعده های سگانه نماز، اون مواعید سگانه مساجد دایر باشن، و همین که حالا در ساعات غیر از نماز هم مساجد باز باشن تا محلی باشن برای مراجعه مردم در حالا در همه طول روز. در مورد این نظرتون چی هست؟
ببینید، ما زندگیمونو بر اساس مسجد با تنظیم کنیم. وقتی که بر اساس مسجد تنظیم کردیم، خود به خود همه چی نظم پیدا میکنه. یعنی وقتی که ما زور بنابر اینه که بعد از نماز نهار بخوریم، هم نمازمون نظم پیدا میکنه، هم نهارمون. وقتی نماز داریم نهارمون قبلش میشه، بعدش میشه، دو ساعت دیر میشه، دو ساعت زود میشه. الان مردم ما اگر خواسته بشه نماز صبح فعال بشه تو مسجدا، یه راش اینه که مثلا ساعت 8 شب برق رو قطع کنیم. خب وقتی مردم برق ندارن، تلویزیون نیست، خیابون نیست، هیچی نیست، خب شب میخوابن دیگه، صبح هم بیدار میشه. ولی این پیشنهاد رو الان ما نمیتونیم داشته باشیم. مردم الان کاراشو شبانه روزی، ولی سیستم اداری کشور، سیستم حکومت کشور و نظم اداری اگه بر اساس مسجد باشه، هر مسجدهای ما شلوغ میشه. که مثلا صبح ساعت اداری ما از بعد از نماز صبح باشه. الان خیلی از شهرها ساعت 7:30 که میرن سر کار هوا تاریکه، مثل گرموشا هوا تاریکه، ولی میرن سر کار چون بر اساس ساعت زندگی رو نظم بشتده. اسلام برنامه اینه که بر اساس نماز و اوقات نماز تنظیم میکنه. متاسفانه الان وقت نماز صبح مردم خوابن، بخاطر اینکه شب تا دیر وقت بشه. الان که من شما داریم با هم صحبت میکنیم، خب نزدیک نیمه شبه. ما شب رو باید تقسیم کنیم به دو قسم، هر چیزی رو شب بیدار هستیم، موضوع رو شب هم بیدار باشیم. سر زور بیشترین شلوغی اداری مونه، نزدیک زور که میشه اداره شلوغ میشه، نزدیک مغرب که میشه بعد خیابونا شلوغ میشه. اگر اساس راهنمای رانندگی اداری و بازار ما رو بر اساس مسجد تنظیم کنیم، نه ترافیک و شلوغی داریم، نه اینکه مسجدمون مثل حالا اونجایی که باید باشد نیست. تو مردمی که ساعت تا ساعت دو نصف شب یا یک یا دوازده بیدارن، قهرن نمیتونن صبح مسجد برن.
درسته.
حالا ازارم مسجد باز باشه.
بله آقا، من از صحبت های شما دو تا جمله طلایی برداشت کردم. یکی این که مسجد را برای مسجد بخواهیم و مسجد را برای خود مسجد برویم، نه برای امور دیگه. و دوم این که برنامه زندگیمون رو بر اساس نماز قرار بدیم. و بر اون اساس پیش بریم. خیلی ممنون از وقتی که برای ما گذاشتین، برای شنوندگان رادیو فرهنگ استفاده کردیم.
ممنون، سپاسگزارم که حضور داشتید در میدان آزادی. شب بخیر.
خداحافظ.
خداحافظ.